اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبری امروز جمعه 3 جولای سال 2020 را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه شما میرساند.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان، محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در صحبت اخیرشان بر حل موارد باقی مانده برای آغاز مذاکرات بین الافغانی تاکید کردند. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
زلمه خلیلزاد روز جمعه در پیام‌های توییتر نگاشته است که تأخیر در آغاز مذاکرات بین الافغانی زمینه را برای مخربین روند صلح افغانستان مساعد می‌سازد. نماینده ویژه آمریکا در امور مصالحه افغانستان در مورد این عناصر مخرب معلومات ارائه نکرده است. روز گذشته دبرا لاینز نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد برای افغانستان گفته بود که برخی عناصر مخرب در این کشور تلاش برای تداوم جنگ دارند، اما او هشدار داد که به آنها اجازه نمی‌دهند تا روند صلح افغانستان را تخریب کنند. زلمه خلیلزاد همچنان گفته که با رهبران افغان در مورد مؤثریت اقتصادی صلح و مشکلاتی که جنگ عامل آن در افغانستان است بحث و گفتگو کردند. با گفته آقای خلیلزاد، مزایای اقتصادی صلح بیشتر از مزایای جنگ در این کشور میباشد.
محمد اشرف‌غنی رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمان اعطای رتبه مارشالی را به عبدالرشید دوستم معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان و پاس خدمات وی در حل بنبست‌های سیاسی و تامین ثبات افغانستان منظور کرده است. هرچند ریاست جمهوری افغانستان رسما صدور این فرمان را اعلام و تایید نکرده، اما عکس‌هایی از این فرمان به امضای آقای غنی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شده است. عنایت الله بابرفرحمن معاون نخست شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در صحبت با صدای آمریکا صحت این مکتوب را تایید کرد و گفت که اعلان رسمی آن قرار است روز جمعه صورت گیرد. اعطای رتبه مارشالی با آقای دوستم یکی از شرایط اساسی توافقنامه‌ای بود که پس از انتخابات جنجالی رئیس جمهوری افغانستان میان رئیس جمهور محمد اشرف‌غنی و عبدالله امضا شد. گروه طالبان گزارش وزارت دفاع ایالات متحده مبنی بر تداوم ارتباط این گروه با شبکه دهشت افغانی القاعده را رد کرده و آن را تبلیغاتی و نادرست خوانده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
پنتاگون روز چهارشنبه اول جولای در گزارش به کنگرس ایالات متحده نوشته است که القاعده در شبه قاره هند به روال همیشگی با اعضای پایین رتبه طالبان همکاری کرده و از آنان حمایت میکند تا حکومت افغانستان را آسیب رسانده و نیروهای ایالات متحده و اهداف غربی را در منطقه هدف قرار دهد. طالبان روز پنجشنبه 2 جولای با نشر اعلامیه گفتند که آن گروه در امور داخلی دیگر کشورها مداخله نکرده و با پابندی به تعهدات توافقنامه آمریکا طالبان از هر روش ممکن برای تأمین صلح پایدار در افغانستان کار می‌گیرند. بر بنیاد توافقنامه صلح که به تاریخ 29 فوریه میان نمایندگان طالبان و ایالات متحده در قطر امضا شد، طالبان مکلفند تا روابط خود را با القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی قطع کنند.
وزارت داخلی افغانستان از بازداشت 46 منصوب پلیس به اتهام‌های مختلف در 17 ولایت این کشور خبر داده است. طارق آریان سخنگوی این وزارت روز جمعه 3 جولای با فرستادن پیامی به خبرنگاران گفت که این منصوبین پلیس به اتهام سوء استفاده از صلاحیت‌های وظیفه‌ای، حیف و میل اعاشه و اخاذی‌ها بازداشت شدند. آقای طارق افزود که این افراد از ولایت‌های کاپیسا، جوزجان، تخار، نورستان، ننگرهار، سمنگان، سرپل، لغمان، پکتیکا، پکتیا، بلخ، هلمند، پروان، غزنی، خوست، غور و فراه بازداشت شده و دوسیه های آنان به سارنوالی نظامی سپرده شده است. این در حالی است که پیش از این رئیس جمهور افغانستان وزارت داخلی این کشور را قلب فساد خطاب کرده و به مقام های این وزارت دستور داده بود اصلاحات گسترده ای را در آن به میان آورند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. دفتر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که گزارش های آتش سوزی در یک سایت هسته‌ای ایران را دنبال می کنند. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
وزارت خارجه ایالات متحده اعلام کرد که این حادثه یک یادآوری دیگر است از این که چطور رژیم ایران کماکان با اولویت بخشیدن به برنامه هسته‌ای به گفته این وزارت منحرف شده خودش به جای رفع نیازهای مردم ایران ادامه می دهد. یافته های گردآوری شده توسط محوره اداره ملی اقیانوسی و جوی ایالات متحده حکایت از آن دارد که آتش سوزی حدود ساعت 2 صبح پنجشنبه 2 جولای به وقت محلی در گوشه شمال غربی محوطه برنامه هسته‌ای نتانز رخ داده است. سارا برنات، پژوهشگر مؤسسه علوم و امنیت بین الملل در شهر واشنگتن، در همین زمینه به صدای امریکا گفت که بر اساس تصاویری که خود سازمان انرژی اتمی ایران منتشر کرده مشخص است که خسارات زیادی به مرکز مونتاژ سنترفیوژ ایران وارد آمده است.
تغییر در قانون اساسی روسیه به شمول اصلاحات در آن که راه را برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری فعلی این کشور هموار می‌سازد تا سال 2036 در قدرت بماند، سر از فردا 4 جولای عملی می‌شود. کرملین امروز جمعه با نشر این خبر رای دهی هفته گذشته مردم روسیه را یک پیروزی عنوان کرد، حالانکه منتقدین مسکو آن را غیر قانونی و غیر مشروع می‌خوانند. یک گروه مستقل ناظر گفته است که رای دهی به شدت ناقص بوده است، اما بر اساس داده های مسکو 78% رای دهندگان حمایتشان را از تغییر در قانون اساسی روسیه ابراز داشتند. اصلاحاتی دیگر در قانون اساسی روسیه با رؤسای جمهور سابق این کشور از تعقیب جزایی مسئولیت داده و آنان می توانند اعتقاد به خداوند را معترف شوند. این اصلاحیه عروسی مرد را تنها با یک زن نیز شامل می شود. جان خبر هم از سایر نقاط جهان. رئیس اداره پژوهش‌های طبی هند گفته است که این کشور احتمالاً تا 15 ماه آگوست روند تطبیق واکسن کووید 19 را آغاز خواهد کرد. این پیشبینی در نامه‌ای که از سوی رئیس شورای مطالعات طبی هند نوشته شده امروز 3 جولای در رسانه‌ها درز کرد که انتقادات متخصصین صحی را در قبال داشت. این در حالی است که ده‌ها واکسن دیگر در سراسر جهان نیز در مراحل مختلف انکشافی قرار دارد. واکسینی که شرکت بهارت بایوتیک و شورای مطالعات طبی هند روی آن کار می‌کنند، در جریان هفته جاری اجازه آزمایش مرحله نخست و دوم را دریافت کرده است. در مراحل اول و دوم، واکسین از رهگذر مسئولیت آن تحت آزمایش قرار می‌گیرد و در مرحله سوم مؤثریت آن امتحان می‌شود. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز جمعه برای نخستین بار با ماسک ظاهر شد. این اقدام خانم مارکل پس از آن صورت می‌گیرد که او هفته گذشته اتهامات عدم خلوص و درویی را به خاطر عدم استفاده از ماسک رد کرد. حکومت خانم مرکل استفاده از ماسک را برای مردم آلمان اجباری ساخته است. صدر اعظم آلمان به خاطر عدم استفاده از ماسک با انتقادات خبرنگاران مواجه شد و گفت که او بیشتر فاصله فیزیکی را در زمانی که ماسک نمی پوشد مراعات می کند. واقعیت مثبت ویروس کرونا در آلمان حکنون کاهش یافته است. و خبر آخر این که شمار مبتلایان ویروس کرونا در سطح جهان به 10,997,068 تن رسیده که از آن جمله بیش از 5,613,032 نفر دوباره صحتیاب شدند. کشورهای مختلف جهان تا شام جمعه 3 جولای مرگ بیش از 524,582 تن را تایید کردند. ایالات متحده با بیش از 2,803,000 مصاب و بیش از 103,995 نفر فوتی در صدر کشورهای کرونا زده جهان قرار دارد. برزیل، روسیه، هند، اسپانیا، پیرو، چیلی و بریتانیا در رده های بعدی با بیشترین افراد مصاب به ویروس کرونا جا گرفتند. مقامات صحی می گویند که کشورهای امریکای لاتین و شمالی اکنون بیشترین آمار مصابین را دارا می باشند که جوانان با حضور در اجتماعات، ساحل آبها، بارها و رستورانها اکنون بیشترین مصابین ویروس کرونا را تشکیل می دهند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 302 واقع مثبت تازه و 12 مورد فوتی ناشی از کووید 19 در این کشور را خبر داده می گوید که با ثبت این رویدادهای تازه شمار مجموعی واقعات مثبت ویروس کرونا در کشور به 32,324 تن و تعداد مجموعی مرگ میر ناشی از ویروس کرونا در کشور به 819 نفر رسیده است. از سوی دیگر اداره سرمفتش از ریاست جمهوری دستور انجام تحقیقات و بررسی از فساد و اختلاس ممکنه در پولهای کمک شده از سوی جامعه جهانی برای مبارزه با ویروس کرونا را دریافت کرده است و عملا کار تفتیش شروع شده است. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان میشنوید.
خانم معصوم جعفری معاون سخنگوی وزارت صحت عامه در ویدیو کلیپ که به روز جمعه به دسترس رسانه ها قرار داده است از آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا در کشور معلومات ارائه نموده گفت.
در 24 ساعت گذشته از آزمایش 772 مورد مشکوک به ویروس کرونا در سراسر افغانستان 302 مورد مثبت ثبت گردیده که تعداد مجموعی واقعات مثبت را به 32324 رسانیده.
گفتنی است که در همین 24 ساعت گذشته 1290 بیمار کووید 19 در کشور بهبود یافتند و از شفاخانه ها مرخص شدند که شمار مجموع بهبود یافتگان در کشور به 17331 تن رسیده است. برخی منابع در افغانستان از جمله نهاد غیر حکومتی باورزواک که اخیراً یک سروی را در مورد شیوع ویروس کرونا در کشور انجام داده است، تعداد مبتلایان و جانباختگان ناشی از ویروس کرونا در کشور را به مراتب بیشتر از آمار رسمی وزارت صحت عامه میپندارند. باید گفت که برخی مسئولان وزارت صحت نیز میپذیرد که آمار و ارقام ارائه شده از سوی وزارت صحت شامل آن و در بیماران میشود که به شفاخانه ها مراجعه کردند و نامشان در کتاب راجستر شفاخانه ها ثبت شدند. دکتر اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت در چندین نشست خبری تایید کرد که شمار مبتلایان ویروس کرونا در کشور که به گونه رسمی از سوی وزارت صحت اعلام می‌گردد با شمار حقیقی مبتلایان و جان باختگان فرق دارد. به قول وی رقم واقعی مبتلایان و جان باختگان بیشتر از آمار رسمی است. نزدیک به دو هفته است که واقعات مثبت یا مبتلایان ویروس کرونا در کشور کاهش یافته است و برعکس تعداد صحتیاب شدگان که از شفاخانه ها مرخص شدند بیشتر نشان داده می شود. مقامات در وزارت صحت می گویند که اگر شهروندان افغانستان به پیام های و توصیه های این وزارت توجه جدی نمایند و با حکومت همکاری بکنند، امکان جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در کشور وجود دارد. در یک انکشاف دیگر پیرامون کووید 19 در کشور، رئیس جمهور غنی به خاطر انجام تحقیق و تفتیش در مورد ادعاهای اختلاس و فساد در وزارت صحت عامه بخصوص در پولهایی که برای مبارزه با ویروس کرونا اختصاص یافته است به اداره سرمفتیش دستور داده است. بانو غزال حارث رئیس اداره سرمفتیش به روز پنجشنبه در یک نشست خبری در کابل ضمن اطلاع از دریافت دستور تحقیق و تفتیش از جانب رئیس جمهور برای انجام تحقیقات گفت که فساد در هیچ یک از ادارات دولتی قابل پذیرش نیست، بخصوص در وزارت صحت عامه و به صورت اخص از پولهای اختصاص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا.
متاسفانه که وضعیت فعلی قسم است که هزینه فساد جان انسان ها خواهد بود، جان هموطنهای ما خواهد بود و این بر ما و بر دولت افغانستان قابل قبول نیست. اگر فساد باعث نرسیدن خدمات صحی شود و در اثر از او مردم جان خود از دست بدن، من فکر میکنم در از یک جنایت بزرگتر وجود نداره.
بانو حارث بر رسانه ها گفت که اداره سرمفتیش به تمام قضایایی که ادعای اختلاس و فساد در پولهای اختصاص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا را به صورت کامل تحقیق و بررسی خواهد کرد. اخیراً خبرگزاری غیرحکومتی پژواک گزارشی را منتشر کرد که گویا برخی مامورین فساد پیشه افغانستان 32 پایه دستگاه تنفس مصنوعی را که از سوی جامعه بین‌المللی به افغانستان مساعدت شده بود به یک کشور خارجی یعنی پاکستان قاچاق کردند. بانو حارث علاوه کرد که در مورد این دستگاه های تنفس مصنوعی و همچنان راجب به پول های اختصاص داده شده از سوی حکومت افغانستان به خاطر مبارزه علیه ویروس کرونا در ولایات که ادعای اختلاس و دستبرد وجود دارد تحقیقات و بررسی های خود را آغاز کرده است.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، با نزدیک شدن به زمان برگزاری مذاکرات صلح بین نماینده های دولت افغانستان و گروه طالبان در دوحه، تحلیلگران روند صلح می گویند که یکی از آزمون های فراراه موفقیت این مذاکرات عدم شکل گرفتن یک ساختار واحد و منسجم برای مدیریت روند صلح از سوی حکومت افغانستان است. با باور تحلیلگران، تشدید خشونت از سوی طالبان و نگرانی ها از برگشت این گروه به قدرت با سیاست های سرکوب گرایانه ایشان مشکل دیگر برای رسیدن به یک توافق صلح در افغانستان می باشد. همکارم محمد احمدی در این مورد مصاحبه با مقدسه یورش معین پیشین وزارت تجارت افغانستان انجام داده است که توجه شما را به آن جلب میکنم.
شما چه فکر میکنین؟ آیا این دور مذاکرات نمایندگان حکومت افغانستان با طالبان که در ماه جولای در دوحه برنامه ریزی شده با در نظر داشت سطح بلند خشونتی که حکومت افغانستان هم او را اذعان کرده بتونه به یک توافق صلح و ختم جنگ در کشور منجر شود؟
من فکر میکنم با توجه به تشدید خشونت در ماه‌های گذشته و مشخصا هفته‌های گذشته و ازدیاد کشتار افراد ملکی و نظامی در این شک نیست که وضعیت در افغانستان بسیار زیاد نگران کننده است. ولی از طرف دیگه بیش از هر وقت دیگه من فکر میکنم مردم افغانستان منتظر آغاز مذاکرات هستند، چون اونمو را به عنوان یگانه روزنه امید میبینن و در این هم شک نیست که در 20 سال گذشته من فکر میکنم شاید اولین بار است که افغانستان از لحاظ چه از لحاظ ساختاری، از لحاظ محتوایی، از لحاظ اجماع سیاسی در داخل و در سطح منطقه اولین بار است که به این اندازه نزدیک شده و امکان پایان جنگ در افغانستان. ولی در پالوی از او نگرانی های جدی هم وجود داره در مورد پروسه. مشخصا از جانب افغانستان کلانترین نگرانی امی است که تا فعلا یک ساختار واحد و منسجمی که بتونه پروسه صلح را از جانب افغانستان مدیریت کنه شکل نگرفته. بر اساس توافق سیاسی که بین دکتر صاحب عبدالله و دکتر صاحب غنی امضا شد قرار است که شورای عالی مصالحه امو ساختار باشه که پروسه صلح را مدیریت بکنه و به عنوان یک مرجع عالی تصمیم گیری خط مش و خطوط اساسی صلح را تعیین کنه، بر اعضای هیئت مذاکره و در پولیش هیئت مذاکره پاسخگو باشند به این ساختار. ولی متاسفانه تا هنوز این ساختار شکل نگرفته و نه تنهایی که ابهام ساختاری بلکه تعدد ساختاری در مدیریت پروسه یک چیزی است که به شدت نگران کننده است. شما وزارت صلح را دارین با تشکیل بیشتر از 400 الی 500 نفر، شورای عالی مصالحه را دارین با احتمال یک ساختار تشکیل 50-60 نفر هیئت مذاکره است، در پولیش تیمای تکنیکی ازش حرف زده میشه که قرار است در پروسه هم کار بشند. با تمامی تعدد ساختاری و ابهام نگرانی کلان ای است که کل وقت همگی مصروف مدیریت یک مجموعه بوروکراتیک می باشند تا ای که وقت ازیر داشته باشند که بپردازند و موضوعات مهمه که از هم خطوط اساسی افغانستان در مبحث صلح می باشند.
چه فکر میکنین؟ دیگه چه مسائل مهمیست که به عنوان اجندا میتونه از طرف حکومت افغانستان و از طرف طالبا صحبت شوه و اینا بتونن به یک توافق برسن و کدام مسائل هست که بسیار پرتنش خواهد بود یا به عبارت دیگر جنجال برانگیز بود برای رسیدن به یک توافق؟
صلح با طالب کار آسان نیست و تیم مذاکره ما یک مسیر بسیار سخت و طولانی را پیش روی دارن و یک دلیل اساسی از او امی است که من فکر میکنم طالبا به ارزش های دموکراسی و ارزش های حقوق بشری به عنوان ارزش های ضد اسلامی میبینن و طبعا توجیه هم که برای جنگ خود دارن در این 20 سال گذشته امی است که ما جهاد میکنیم و در مقابل ارزش های ضد اسلامی جنگ میکنیم. این حال وقتی که منطقه طالب به این شکل باشه و روایتش از جنگ روایت به این شکل باشه به نظر من بسیار زیاد سخت میسازه ایره که ما با یک گروه به این پیمانه فکر میکنن ما قرار باشد بشینیم و به یک توافق برسیم.
خب طالب
این یک مبحث
طالب ها اخیراً ادعا کردن که اونا تغییراتی را در رویکرد خود در حاکمیت خود البته به وجود آوردن و تغییر کردن نسبت به حاکمیتی که در دهه 90 میلادی داشتن. آیا شما فکر میکنید طالبا رویکردشان تغییر کرده؟
ما فکر میکنم که مثالهای زیاده وجود داره که بیان کننده ای هست که طالبا تغییر نکردن. یکی از مثالای بسیار آخر همی گزارش یک نهاد حقوق بشری است که روایت از مناطق را بر ما شما زنده می سازد که مناطق تحت کنترل طالبا است. ما فکر میکنم در تای سالای گذشته ای اولین گزارش نیست، گزارش های بسیار زیاد رسانه‌ای و تحقیقی وجود دارن که مثال های بسیار زیاد را بر ما شما میارن از این که روی کرد طالبا تغییر نکردن نسبت به یک سلسله ارزش ها و اصول هایی که اونا بهش باور دارن و منتقد هستن.
نمایندگان زن در ترکیب هیئت مذاکره کننده خواسته هایشان مشخصا چیست؟ آیا منحصر با آزادی های اجتماعی زنان هست و یا سایر مسائل بزرگتری هست که شما رو در فهرست قرار دادین؟ و دیگه آیا این خواست زنان خواست اصلی در فهرست مذاکره حکومت افغانستان است با طالبان؟
ببینید، در مبحث حقوق زنان چیزی که تا به حال ما شما شاهد بودیم در پروسه صلح افغانستان یک نوع نگرانی و ترس فراگیر از دست دادن دستاوردهای دو دهه گذشته است. و ما فکر میکنم با توجه به تاریخ تلخ و طولانی که همه ما شما از دوره حکومت 5 ساله طالبان داریم، این نگرانی ها به شدت قابل توجیه هست. ولی یک چیز را که من لازم میدانم که یادآوری کنم این است که فراگیر بودن و جدی بودن این نگرانی ها و این که همگی به ایشان میپردازند به مو اندازه که مفید است میتونه که ما را از یک دید دراز مدت هم باز بداره. من احساس میکنم که روایت قربانی نگر و مظلوم گرانایه به زن افغان دیگه روایت درست نیست و واقعیت های اجتماعی افغانستان به صورت درست انعکاس نمیده. زن افغان امروز یک کنشگر سیاسی است و امو ظرفیت، توانایی و شایستگی ای را داره که نه تنها از حقوق اساسی خودش بلکه از موضوعات که ابعاد مختلف حیات جمعی را شکل میده دفاع بکنه. به او خاطر من احساس میکنم که این شایسته نیست که ما بار دفاع از دستاوردها و حقوق زن تنها سر 4 حیات زنی که در تیم مذاکره کننده هستن بندازیم و از اونها توقع را داشته باشیم.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده‌های محترم، ترکیه یک عملیات نظامی را علیه ترک‌های مستقر در شمال عراق برای انداخته است. اما در این عملیات غیر نظامیان زیادی در میدان جنگ دو طرف گیر ماندند. رباز مجید از صدای امریکا در این مورد گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه شما می رساند.
در قریه در منطقه کردستان در شمال عراق تا قبل از حمله ترکیه صلح کامل برقرار بود. اینجا را انقره پایگاه شورشان می خواند. ترکیه می گوید کمپاین نظامی آنها بر ضد رزمندگانی بود که مربوط به حزب کارگران کردستان می باشند. ولی اهالی ملکی قریه می گویند که آنها از حملات ترکیه رنج بردند. کیوان کاوا مالک یک دکان بقالی در قریه است. او می گوید همراه با خانم و 2 طفل کوچکش داخل دکانش بود که حمله در نزدیکیشان با وقوع پیوست.
A customer had a box of eggs in his hands. I was packing it.
دیوان کاوا میگوید یکی از مشتریان قوطی از تخم‌ها را در دست داشت و من می‌خواستم آن را داخل پاکت بگذارم که ناگهان شعله آتش و دود داخل دکانم را فرا گرفت و بعداً صدای مهیب انفجاری را شنیدم. در حقیقت چندین انفجار بود. از اثر این انفجار اطفال او صدمه اندکی دیدند ولی خانمش شدیداً مجروح گردید. پایمان طالب همسر کیوان میگوید
I lost one of my legs as a result.
من پایم را از دست دادم و هر 2 چشمانم سوخت. پای دیگرم از چندین جای شکست که به چندین عملیات نیاز دارد.
کیوان میگوید به تعقیب این صدمه زندگی آنها دیگر برای او و خانواده‌اش مانند قبل نبود.
تیاره بود بزبد
Why would their warplanes target this
area? ایوان میگوید چرا باید طیارات جنگی آنها اینجا را مورد حمله قرار دهند؟ این یک منطقه سیاحتی است. چرا باید آنها مشخصاً اینجا را هدف قرار بدهند؟ آنها می توانستند جای دیگری را هدف قرار بدهند، نه محله ای که ملکی ها در آن زندگی دارند. با تعقیب این حملات در منطقه کردستان در شمال عراق، وزارت دفاع ملی ترکیه گفت که در این حملات به ملکی ها کدام آسیب نرسیده است و آنها بیشتر دهشت افغانان کردی را مورد حمله قرار می دهند. در حملات جاری ترکیه در شمال عراق تا حال 5 غیر نظامی و 1 تن شورشی به قتل رسیده است. ترکیه و ایالات متحده حزب کارگران کردستان پیکیکی را یک سازمان دهشت افغان می خواند. در یک بیانیه که به صدای آمریکا فرستاده شده است، مقامات وزارت خارجه ایالات متحده گفتند که ایالات متحده از تلفات بر ملکی های بیگناه متاسف است. در این بیانیه از نگرانی حکومت عراق نیز تذکر داده شده است. و این حال سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده نیز از ترکیه، عراق و حکومت منطقوی کردستان خواسته است تا با هم یک جا کار کرده برای شکست اعضای حزب کارگران کردستان همکاری کنند.
صدای آمریکا در facebook.com/voa-dari.
دیوید کلارک وزیر صحت نیوزیلند پس از جنجال های اخیر پیرامون چگونگی مدیریت بحران کووید 19 استعفا داد. کلارک به دلیل نقض قوانین سختگیرانه قرنطین برای مسافرانی که از خارج وارد نیوزیلند می شوند و همچنان نادیده گرفتن اقدامات قرنطین با بردن خانواده هاش به ساحل مورد انتقاد قرار گرفت. نیوزیلند تا کنون 1528 مورد تایید شده و مشکوک ویروس کرونا داشته است. 18 نفر در حال حاضر در این کشور به این بیماری مبتلا است و تا کنون 22 نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست داده است. فیل مرسر خبرنگار صدای آمریکا سیدنی در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را سحر عظیمی با توجه شما می رساند.
بسته شدن مرزها و اقدامات سختگیرانه و قرنطین به نیوزیلند کمک کرده است که از انتشار کووید 19 جلوگیری کند. و مقامات گفتند که هیچ مدرکی در مورد انتقال این ویروس در جامعه وجود ندارد. اما حالا دیوید کلارک به خاطر اشتباهات گذشته از قیمت گزاف پرداخت میکند. وزیر سابق صحت عام اعتراف کرده است که وقتی به شهروندان نیوزیلند دستور خانه ماندن صادر شد، محدودیت های سفر را نقض کرده است. وی پس از نقض قوانین و بردن خانوادهش به ساحل از سمتش به عنوان وزیر امور دارایی برکنار شد. کلارک پس از این جریانات خود را احمق خطاب کرد. وی همچنین از عدم موفقیت در اطمینان از آزمایش صحیح مسافران که به نیوزیلند برمی گردند مورد انتقاد قرار گرفت. در یک مورد مهم به دو زن اجازه داده شد که زود هنگام بدون ختم دوره قرنطینه در خانه به دیدار پدر و مادرشان که در حالت مرگ بودند بروند، بدون اینکه این دو زن به خاطر ویروس مورد معاینه قرار گیرند. بعدم تایید شد که این دو زن به ویروس کرونا مبتلا بودند. کلارک میگوید وقت آن رسیده که به فکر آینده باشیم. وی افزود
It's no secret that health is a challenging portfolio.
خدمت به عنوان وزیر صحت خصوصاً طی چند ماه اخیر فوق‌العاده امر قابل افتخار بوده است. هیچ شکی نیست که حفظ صحت در یک کشور کار چالش برانگیز است. من همه تلاشم را کردم، اما به طور فزاینده برای من آشکار شده است که ادامه من در این نقش نحوه پاسخدهی دولت را به این ویروس همه‌گیر جهانی منحرف می سازد.
جاسیندا آردن صدر اعظم نیوزیلند گفت ضروری است که کسانی که مسئولیت مهار این بیماری همگیر را دارند اعتماد مردم نیوزیلند را نیز داشته باشند. حزب ملی مخالف هفته‌ها خواستار استعفای کلارک بود. سخنگوی این حزب اظهار داشت انجام اقدامات قرنطینه مرزی باید کاملا جدی انجام شود. دولت بیشترین محدودیت‌های کنترل بیماری را در ماه گذشته به پایان رساند. نیوزیلند یک کشور در امتداد بحر آرام جنوبی است که حدوداً 5 میلیون نفر جمعیت دارد و بیش از 400 هزار آزمایش کووید 19 در این کشور تا کنون انجام شده است.
شنونده های محترم، این بود داشته این بخش خبری رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوارستیم که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین.